بسم الله الرحمن الرحیم. خب درباره اعتماد به مقدمات عقلی در بحث اختلاف بین اخباریین و اصولیین، مقدمات عقلی که موجب یا مستلزم حکم شرعی می شوند چند جورند. یه مقدماتی داریم مثل این که ملازمات عقلی یا مستقلات عقلی، اصلا بدون مسئله حسن و قبه. فرض کنید اگر یه مقدمات عقلی اینجوری باشه، دا مثلث سه زاویه داره، یا مثلا دایره اصلا هیچ زاویه ندارد، یه قواعد عقلی اینجوری، مستقلات عقلیه یا ملازمات عقلی مستقل. اینجور مقدمات عقلی اگر که موجب یه حکم شرعی بشود، اینه که هیچ کس منکرش نیست، اخباریین و اصولیین هم با هم اختلافی ندارند. مثلا فرض کنید وقتی بحث میکنیم میگیم که بین نهی از عبادت و فساد عبادت تلازم هست. این تلازم بین نهی و فساد، این ربطی به مسئله حسن و قبح عقلی که نداره. عقل میگه که اگر که یه چیزی رو گفتن که انجام نده، یعنی اگه انجامم دادی باطله. یا مثلا فرض کنید که اجتماع امر و نهی محاله، یا مثلا فرض کنید که مقدمه یه واجب واجبه. اینجور جاها که کسی مخالف نیست، یعنی اخباری هم این حرفا رو قبول دارن دیگه، تو اینا که اینها رو باید بهشون گفت که مثلا ملازمات عقلی یا مثلا مستقل، حالا تو اصول فقه گفته بود مستقلات غیر عقلیه، یا درستش اینه که بگوییم که عقلیات غیر مستقله، نه این که مستقلات غیر عقلی، عقلیات غیر مستقل. به عبارت دیگه یعنی وقتی یک مقدمه رو شرع میگوید، یه مقدمه رو هم عقل میفهمد. شرع میگه که این کار واجبه، عقل میگه اون کار هم مقدمه اینه و وجوب این تلازم داره با وجوب اون، این رو هم دیگه عقل میفهمه. پس اینجور بحث ها اینه که خارج از بحثه. اون چه که محل بحثه در مثل حسن و قبح عقلی است. حسن و قبح عقلی هم دو جوره، یکی حسن و قبح در مرتبه علل احکام، یکی حسن و قبح در مرتبه معالیل احکام. یه مرتبه بحث اینه که عقل می فهمد فلان چیز مصلحت داره، پس باید شرعم بگوید این واجبه، اینه میگن در مرتبه علل احکام. این همونیه که میگوین که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. اینه که محل بحثه. حسن و قبحی که در مرتبه علت احکام باشه، یعنی اول عقل این حسن و قبح رو میفهمه، بعد از این حسن و قبح میفهمد که شرع چی گفته. اینجاست که بحث میکنند که به عقل میشه اعتماد کرد یا خیر. و اما قسم دوم اینه که حسن و قبحی که در مرتبه معالیل احکام باشه، یعنی این که اول شرع اومده چیزی را گفته واجبه یا حرامه، بعد عقل میگوید شارع حکیمه و بی جهت چیز رو واجب و حرام نمی کنه، پس باید مصلحتی می داشته یا مفسده می داشته. این الان در مرتبه معالی احکامه، یعنی از حکم مصلحت رو بفهمیم، از حکم مفسده رو بفهمیم. اینجا هم که 100% اخباریین قبول دارند، اینم محل بحث نیست. البته همونجور که قبلا عرض کرده بودم، این بحث که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، این مربوطه به احکام تکلیفیه و شامل احکام وضعی نمی شود. یعنی مثلا در مثل طهارت و نجاست، اینجا که تابع مصالح و مفاسد نیست. یا مثلا فرسونید این که میگه معامله صحیحه یا معامله باطله، مثلا فرسونید نکاح، طلاق، فلان، اینا تابع مصالح و مفاسد نیست. اگرم مصلحت و مفسده دارد، مصلحت و مفسده مال خود حکمه، نه مصلحت و مفسده مال متعلق حکم باشه. به هر حال اونی که محل بحث اون دومی شد، دومی هم این بودن که مصالح و مفاسدی که در مرتبه علل احکام باشه. اینجور بن خب بله اون مسئلت شخصی اینه که نیست. اون که حالا داریم بس میکنیم این است که مثلا فرض کنید که چرا شرط طلاق مثلا اینه که زن مثلا در طهر باشه، که مسئلت و مفسده نداره دیگه، جهل قانون اینجوریه دیگه. خب اشاعره اونا رو که میگفتن که اینا فلسفه احکامه یا حکمت احکامه، علت حکم یا معلول حکم اینا نیست دیگه. حکم خب میگم دیگه، اینا که فلسفه احکامه، یعنی حکم که تا به این حرفا نیست. یک کسی که تو جنگ شهید شده، بعد از 40 سال حال جنازشو بیارن همسرش حال بفهم با یه عده نگه بداره دیگه، که روشنه دیگه. خیلی خوب، اشاعر منکر حسن و قبح عقلی هند. توی شیعه هم افرادی همین تفکر اشاعر رو دارند که منکر حسن و قبح عقلی هند. غالبا معتزله و شیعه طرفدار حسن و قبح عقلی هستند. اینم که داریم میگیم که اشاعر منکرند و شیعه یا معتزله طرفدار حسن و قبح عقلی هند، اینا به صورت موجب جزئی است نه به صورت موجب کلیه ها. اگرم که میگیم مثلا ما حسن و قبح عقلی رو قبول داریم، یعنی به صورت موجب جزئی ها نه موجب کلیه. خب اشاعره که میگویند که حسن و قبح عقلی درست نیست، یه دلیل دارن که دلیل اصلیشون، حالا دلیل فرعی دیگه هم دارن، دلیل اصلیشون اینه که اگر حسن و قبح عقلی باشد و عقل بتونه حسن و قبح را یا مصلحت و مفسده را درک بکند، یعنی این قاعده یه قاعده عقلی باشه که حسن و قبح در اشیاء وجود دارد، باید این قاعده عقلی مثل قاعده عقلی 2-2 تا 4 تا باشه، یا باید مثل قاعده عقلی 3 زاویه مثلث برابر 2 قائم است، یا مثل الکل اعظم من الجزء. اگر حسن و قبح عقلی درسته، باید مثل بقیه مسائل عقلی باشه، مسائل عقلی دیگه مثل همین دو تا چهار تا اینا چیزیه که احدی تو اینا اختلاف نداره، در حالی که توی حسن و قبح خیلی ها اختلاف دارند. پس معلوم میشه که حسن و قبح اصلا عقلی نیست. از این که تو سایر مسائل عقلی اختلاف نیست و توی این مسئله اختلاف هست، دلیل میشه بر این که اینا عقلی نیست. این حالا یه بحث فلسفی میشه که تو فلسفه این بحث مطرح میشه که آیا خدا باید طبق قانون عمل کنه یا قانون از فعل خدا انتزاع میشه. یعنی خدا اول نگاه میکنه ببینه چی مصلحت داره، بعد میگه واجبه، یا اینکه نه اول خدا میگوید واجب، از واجب بودن مصلحت انتزاع میشه. این حالا بحث فلسفیه، حالا این دیگه این جاش نیست. اشاعره میگویند بهترین شاهد بر این که حسن و قبح عقلی نیست، بهترین شاهدش اینه که خود ماها مخالفیم، این که ما مخالف این مسئله، در حالی که ما مخالف الکل و اعظم و من الجز با اون که مخالف نیستیم، دو تا چهار تا رو که مخالف نیستیم و اینو مخالف هستیم. این شاهده اینه که پس اونا عقلی هن، اینا عقلی نیستند. این حرف اشاعره. معتزله و شیعه در جواب این حرف اشاعره میگویند که حسن و قبح عقلیه، الکل و اعظم من الجزء ام عقلیه، ولی علت این که اینا با هم تفاوت داره، یکی را همه قبول دارند یکی را همه قبول ندارند، علتش اینه که حسن و قبح مربوط به آراء محموده یا آراء مشهوره است، ولی دو تا چهار تا مربوط به اولیات، که توی حاشیه مولا عبدالله میگفت که ان ضروریاتنا ستون، ضروریات ششتاند، یکیش اولیات. دو تا چهار تا یا الکل و اعظم و من الجز جزء اولیاته، بلذا هیچ کس توش مخالف نیست. مثل فطریات یا مثل مشاهدات، ولی حسن و قبح عقلی مشهوراته یا آراء محمود است. آراء محمود منیش اینه ها، عقلا برای نظم زندگی خودشون یه قوانینی رو وضع میکنند، اینا رو بهشون میگویند که مشهورات، آراء محموده. نه بنای عقلا نیست، بله بنای عقلا نه. اگر یک چیزی عرفی بود میگیم که عقلایی، اما اگر یک چیزی رو گفتیم که توافق عقلاست، اینو میگیم عقلی. مثلا فرض کنید کشور قانون میخواد، یا قانون راهنمایی و رانندگی، این قوانین راهنمایی و رانندگی اینا همه آراء محمود است، حسن و قبح عقلی از این قبیله. به عبارت دیگر آراء محموده یعنی چیزی که لو خلی الانسان و طبعه لما حکم بهی، اگه آدم خودش باشد و خودش تربیت اجتماعی در نظر نگیرید هیچ وقت این حرفا رو نداره، مثلا یه آدمی که تنها بزرگ شده باشه، این هیچ وقت نمیدونه که با یه پشت چراغ قرمز وایساد. بلذا اینو بهش میگوییم آراء محموده. پس فرقشون در این شد که اینا آراء محمودن، اونا اولیاتن، به این جهت اون اختلاف نیست تو اینا هست. این شد تا اینجا جواب به اشاعره. و اما استدلال شیعه و معتزله بر این که حسن و قبح عقلی داریم، استدلالشون اینه ها، میگویند که تمامی انسانهای عاقل چه دین داشته باشند چه دین نداشته باشند، هر آدم عاقلی میفهمد که مثلا این کارای اسرائیل کار زشتیه، بچه رو اینجوری بکشند یا زنها رو اینطوری قتل عام میکنند، این کار کار بدیه. اینکه همه عقلا توافق دارند بر این که عدل حسنه و ظلم قبیحه، این دلیل، این توافق آراء همه عقلا بر اینا، اینو میگن دلیل بر این که ما حسن و قبح عقلی داریم، همه میفهمن ظلم بده عدل خوبه. چه شرعی در کار باشه چه اینکه شرع در کار نباشه. این استدلال معتزله. اشاعره میگویند که ما طرفدار حسن و قبح هستیم، اشاعره ها مخالف حسن و قبح نیستیم، مصالح و مفاسد رو قبول داریم، اما مصالح و مفاسد نوعیه نه شخصی. مثلا فرض کنید یه آدمی که گرگ دنبالش انداخته داره میره، میرسه سر یه دوراهی، اینجا اگه این بخواد وایست فکر بکنه که نمیدونم ترجیح بلا مرجح قبیح هست و ترجیح بلا مرجح سر از ترجح بلا مرجح در می آورد و ترجح بلا مرجح یعنی معلول بدون علت و معلول بدون علت هم محال است، تا این فکر رو بکنه گرگ خوردستش. و لذا آدمی که گرگ دنبالشه این که دیگه نمیگه که ترجیح بلا مرجح محاله، آخه یه راهی میره دیگه، یا ای بر میره یا او بر میره، ترجیح بلا مرجح اشکالی نداره. یا همون مثالی که همیشه میزدن که کسی که سینی چایی رو میگیره جلو آدم، به هر حال یکشو بر میداره دیگه، نمیگه که ترجیح بلا مرجح محاله. اشاعر میگویند که به نظر ما این وقتی سینی چایی رو جلو شما گرفتند، اون چایی رو که برمیدارید مصلحت دارد، اما مصلحت در شخص این نیست. مصلحت مصلحت نوعیه. مصلحت نوعی هم یعنی این که آدم به هر حال میخواد یه چایی بخوره رفع آتش بشه دیگه، حالا رفع آتش هم توی این چایی هست هم توی اون چایی هست. فرار از دست گرگ هم تو این راه هست هم تو اون راه هست، ولی زا آدم فرار که میکنه آخه یکی میره دیگه. به عبارت دیگر اشاعر میگویند که ترجیح بلا مرجح محاله، اما در صورتی که هیچ مرجح ولو نوعی نباشد. اما اونی که ما یعنی اشاعر میگوییم اینه ها، مرجح شخصی لازم نیست، یعنی لازم نی این چایی با اون چایی فرق بکنه که اینا برداره، ولی نوع این که هم تو این چایی هم اون یکی هم اون یکی یه مصلحتی داره، این مصلحت نوعی مرجح میشه به این که یکشا بردارید. به عبارت دیگر به نظر اشاعر مصلحت در قدر مشترک بین این افراد و اون مصلحت مشترکشون تو همشون هست، هر کدام برداره اشکال نداره. اشاعر این را قبول دارند که ترجیح بلا مرجح جایز نیست، اینا قبول دارند، و این را هم قبول دارند که علت این که ترجیح بلا مرجح جایز نیست اینه که ترجیح بلا مرجح سر از ترجیح بلا مرجح در میاره، یعنی خود به خود یک طرف بر طرف دیگه ترجیح پیدا بکند، و ترجیح بلا مرجح هم نتیجش اینه که یعنی معلول بی علت عالم بدون خدا موجود بشه، یعنی عالم هم همینجوری آفریده شد. اینا رو که اشاعره قبول دارن که اینا محاله، اینا شدنی نیست، اما فقط چی؟ کجا گفتن ترجیح بلا مرجح؟ این حرف هست. اگر که سنی ها یعنی سنی های امروزی ها دارید میفرمایید و وهابی های امروزی دارید میفرمایید، اینه که چه از این حرف ها نمیزنن، اینا نعوذ بالله هزار بار نعوذ بالله، اینا حرفشو اینه، میگن که حالا اصلا گفتن این حرف ها زشته، میگن که نعوذ بالله ابوبکر شکی نیست که بر حضرت علی ترجیح داره علمن و عملن، بعد از ابوبکر شکی نیست که عمر ترجیح داره بر حضرت علی، تو اینا که میگه حرفی نیست. اینه اگه سنی های امروزی رو میگید اینه که همینجوری میگن که این چهار تا خلیفه به ترتیب افضلیتند. اگر که سنی های قدیم رو میفرمایید، سنی های قدیم معتزله بودن که میگفتن که حضرت علی افضل از اون ستای دیگه است، نه شاعره. حالا این که مال معتزله است، مال معتزله است، این که حرف این رو قاضی عبدالجبار میگفت که لو جاز علال باری الادم لما زر عدمه وجود العالمی، حرف قاضی عبدالجباره معتزله. بله، اگه میخواید مثلا به این اشکال بکنید، به این سنی ها میخواید اشکال کنید، با این اینجوری اشکال کنید، به این سنی ها بگویید که ابوبکر مهمتره یا عایشه، این دوتا کدام افضلند؟ بلا استثنا همشون میگن ابوبکر افضل از عایشه است. بعد بهشون بگویید که خب عایشه 2000 تا حدیث داره، ابوبکر 500 تا حدیث داره. خب شما که میگه حدیث داشتن ملاک فضیلت و ملاک علمه، عایشه 2000 تا حدیث داره، این که 500 تا یا 130 تا، پس چطور ابوبکر افضل از عایشه است با اینکه عایشه به نظر خودتون علمش از ابوبکر بالاتره؟ اینجوری باید به شما اشکال کنی. خیلی خوب، پس عرض کردم که اشاعره این را قبول دارند که ترجیح بلا مرجح محاله، اما میگویند مرجح لازم نیست شخصی باشه، بلکه مرجح چیه؟ نوعیه. متاسفانه تو علمای خودمونم اینجور نظری رو دادن، حالا اسم نمیخوام ببرم، بلا تو علمای خودمونم از این حرفا زدند. جواب این حرف اشاعره جوابشو اینه که بحث درباره اراده است، این که شما تصمیم میگیرید این چایی را بردارید نه اون چایی، این اراده است دیگه، اراده میکنم که اینو بردارم نه اون یکی را، یا اراده میکنه که این راهو بره نه اون راهو بره، این خودش اراده است. و اراده به شخص تعلق میگیره نه به نوع، یعنی این آقا اراده نکرده که چای بخوره، اراده کرده که این لیوان چای رو برداره. اراده به شخص تعلق میگیره و اگر ترجیح بلا مرجح محاله، باید مرجح نسبت به شخص باشه نه اینکه مرجح نسبت به نوع باشه. بنابراین هر کسی که میگوید ترجیح بلا مرجح محاله، باید اراده رو شخصی معنا کنه و مرجح رو هم شخصی بگیره و مرجح نوعی مشکلی رو حل نمی کنه. این تا اینجا راجع به این مسئله حسن و قبح و ادله‌ای که در این باره ذکر شده. مسئله بعدی تا اینجا نتیجه این شد که یعنی حسن و قبح عقلی رو به صورت موجبه جزئی قبول داریم، اونم تو بعض احکام نه تو همه احکام. اگر به فرض در جایی عقل حسن و قبح عقلی را به صورت قطعی درک بکنه، حکم شرعی هم درک میکنه. مطلب بعدی اینه که یک روایاتی داریم که این روایات ظاهرش خلاف این هاست و اخبارگین هم فریب ظاهر این روایات رو خوردند. روایات متعددی داریم اینجوری که این روایات می‌فرماید که مثلا علم اون چیزیه که از خانه اهل بیت علیهم السلام در آمده. شرق و غرب عالم را هم بروید، علمی جز اون چی که از خانه اهل بیت علیهم السلام در آمده نخواهید یافت. از اینجور روایات زیاد داریم. خب این روایات هم درستند، ولی این روایات معنیش همین ظاهری که به نظر میاد، این ظاهر اراده نشده ها، که متاسفانه بعضی ها در قدیم به خاطر اینجور روایات یه مطالبی رو که از دیگران میدیدن میومدن به ائمه نسبت میدادند. یه افرادی در قدیم اینجوری بودند، مینشستن یه کتابی رو میخوندند، مثلا کلیله و دمنه، بعد میدیدند که این حرف حرف درستیه، حرف قشنگیه، بعد میگفتن خب نمیشه که اینو امام نگفته باشه که، بعد میومدن همین رو که تو کلیله و دمنه خوندند به امام معصوم نسبت میدادند. اینا به خاطر همین که این روایات و منیشو نفهمیدند چی. این آیات شریفه قرآن که میفرماید تبیانن لکل شیء، یا مثلا این روایاتی که میفرماید علم اون یکی از خانه اهل بیت علیهم السلام در آمده باشه، اینا همه داره بحث هدایت رو میگه، نه غیر هدایت. این معنیش این نیست که یعنی اگر تو ریاضیات یه اصل اقلیدوس رو ما فهمیدیم درسته، این رو هم باید امام صادق علیه السلام گفته باشه، معنیش این نیست. اون اصول اقلیدوس علم هست، اما معنیش این نیست که یعنی حتما اینا رو امامان علیه السلام گفته باشه، چون این ربطی به هدایت نداره که بله برن یاد بگیرن. بله ای که مثلا میگوییم که تبیانن لکل شی یا موعظتن لکل شی، این جو تعبیرهایی که توی قرآن و روایات هست، یعنی لکل شی من الهدایه، نه غیر هدایت. این مثل این میمونه دا، شما مغن لبیب ابن هشامو بگیرید دستون، بگیرید هر چی میخواید توی این کتاب هست، یعنی هر چیزی که مربوط به ادبیاته. فلان کتاب تاریخی رو بگیری دستون، بگیری هر چه بخوای توی این کتاب هست، یعنی تاریخ هر چه بخوای توی هست. قرآن یا احادیث اهل بیت علیهم السلام و وقتی میگیریم دستمون میگیم هر چه بخوای توی این کتاب هست، یعنی هر چیزی که مربوط به هدایت، هر چیزی که مربوط به ثواب و عقاب، به بهشت و جهنم توی این کتاب هست. اما اینکه این دیوار نمیدونم باید آهن توش باشه یا نباشه، اینه که ربطی به قرآن نداره، اینه که تو قرآن نیست. متاسفانه توی قم ها یه مؤسسه هست که نمیم از این چرندیات خیلی بحث میکنن که مثلا یه مؤسسه هست تو قم ها داره از این کارا میکنه که از نظر قرآن آبگرم کنه نفتی بهتره یا آبگرم کنه گازی، و از نظر قرآن آبگرم کنه نفتی برای چه شهری بهتره، آبگرم کنه گازی برای چه شهر دیگه بهتره. میگه همه اینا هم تو قرآن هست. اینا در واقع اصلا اهانت کردن به قرآنه. قرآن شأنش اجل از این حرف هست که بخواد اینا رو بگه. اینا متاسفانه آثار همین حرفای اخباریین شده سا که اخباری ظاهر این روایات رو خیال کردن که معنیش اینه که یعنی همه چیز توی قرآنه. یه کسی به علامه طباطبایی رضوان الله علیه عرض کرد که این آیه شریفه یه تبیانن لکل شیء یعنی چی؟ یا لارت بن ولا یا بسن الله فی کتاب مبین یعنی چی؟ علامه فرمود که خب این کتاب یعنی لوح محفوظ، این عرش رو داره میگه. لارت بن ولا یا بسن الله تو اون کتاب، نه تو قرآن مجیدی که ما در خدمتش هستیم. اون آقا به علامه طباطبایی گفت آقا خودتون تو المیزان گفتید همه چیز تو قرآن هست. علامه میفرماد من کجا اینو گفتم؟ میگه تو مقدمه جلد اول همینو گفتید که همه چیز هست. میگه علامه طباطبایی داری زد رو دستش، گفت وای این حرفا رو ما بگوییم بعد میره ای ور او ور، بعد مردم به ریش ما میخندند، یا میره توی مصر اونا وقت چی قضاوت میکنن درباره ما. درست همینه که ولارت بن ولا یا بسن الله فی کتاب مبین، این کتاب مبین نه یعنی قرآن کریم، نه یعنی مثلا لوح محفوظ، یا مثلا تبیانن لکل شیء، تبیانن لکل شیء من الهدایه، یا لکل شیء من الموعظه. اینا تو قرآنه نه چیزای دیگه. یه نکته دیگه هم هست از این بحث، حالا اون دیگه طول میکشه بخوام بگم، ان شاء الله جلسه بعدی مطرح میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.